در بین روایات گاهی اوصافی برای ائمه داریم. مثلا فرض فرمایید که برای حضرت جواد صلوات الله علیه لفظ تقی رو در روایات داریم، برای حضرت مصطفی هم وصف تقی از ائمه قبلی رسید. مثلا برای همون حسن جان صلوات الله علیه زین العابدین از حضرت رسول رسید، اما کریم از اهل بیت برای حضرت مصطفی نرسید. یعنی از اوصاف منصوص حضرت نیست این کریم. یعنی در زیارات، در روایات، در منابع تاریخی هیچ یک از معصومین قبل از حضرت مصطفی و حضرت مصطفی کریم نگفت. یعنی کریم به قول اصولیون به وضع تعیینی نیست. وضع تعیینی مثل اینه که من فرزنددار میشم براش اسمی میگذارم، اسمش مثلا علی میگذارم، اسمشو غفور میگذارم، خدا نکرده ممکنه این بچه بعدا خیلی آدم غیر غفوری هم از آب در بیاد. البته معصومین اسم بگذارن اسم درست در میاد، ولی کریم در اوصافی که اهل بیت راجع به حضرت مصطفی گفتن نیست، وضعش تعیینی نیست، این تعیین نشد. گاهی وضع تعیینیه. یعنی چه؟ یعنی مثلا تو این محل شما فرض فرمین مغازه و سوپرمارکت و بقالی زیاده، یکی خیلی با انصافه، یه بار شما میرید خرید میکنید، میبینید این چقدر منصفانه برخورد کرد، به ضرر خودش مثلا 5% به ضرر خودش به شما جنبش درد. دفعه بعدم توی موضوع دیگه میرید میبینید چقدر با انصافه، مثلا ارزونتر از بقیه جا. همسایه ها میرن همینطور، یه مدت که میگذره میگه مثلا این روغن حیوانی از کجا خریدی؟ میگه از همین بقالی. میگه کدوم با انصافه؟ این هی میگرده میگرده میگرده. بعد تو اون محل اگه بگن بقال با انصاف، کسی اسم نذاشته بود برام، ذهنا متبادر میشه به سمت اون یه دونه مغازه. ببین میگن وضع تعیونی، یعنی کسی اولی بار همچین نامگذاری نکرده، تجربه کثرت استعمال باعث شده. کرامت حضرت مصطفی این گونه است، یعنی ائمه قبلی نفرمودن او کریمه، بلکه اونقدر این کرامت در مدینه تجربه شد توسط مردم، اونقدر تجربه شد، اینقدر کرامت دیدن، به او کریم اهل البیت گفتن. این خیلی مهمه. از چه جهت مهمه؟ از این جهت مهمه که مردم مدینه متاسفانه محبین اهل بیت نبودن. از سجاد فرمود در کل مکه و مدینه ما 20 خانه که در اون خانه با محبت ما زندگی کنن سراغ نداره. 20 خونه در کل مکه و مدینه. تاریخ همین رو نشون میده. یک نفر از مردم مدینه با سید الشهدا به سمت مکه و بعد کوفه همراه نشد. یک نفر اهل مدینه همراه نشد. شما اصلا غیر از اهل بیت پیغمبر شهید مدینه ندارید تو کربلا. تهاجم فرهنگی. و این خودش یه بحث مفصل طولانیه که تهاجم فرهنگی که در مدینه اتفاق افتاد بعد پیغمبر بی سابقه بود. و بعد از حادثه کربلا ها، اصلا بعد از عاشورای 61، اصلا یکی از مهمترین مراکز فسق و فجور جهان اسلام مدینه بود. یعنی کار کردن روش. بسیار از اندلس مشهور، مدینه زمان سال 75 هجری مشهورتر اگر اهل تاریخ بررسی کنیم. پس بین کسانی که هیچ محبتی به اهل بیت ابراز نمی کردن، حتی سال 62 که واقعی حره رخ داد اگر ببینید هیچ قصد خونخواهی از سید الشهدا نبود. بد بودن یزید باعث قیام شد. بررسی بفرمایید، حضرت سجاد هم در قیام حره شرکت نکرد. مردم مدینه که متاسفانه روی تهاجم فرهنگی جدی اون زمان ارتباط خوبی با اهل بیت نداشتن، اونقدر کلامت از حضرت مجتبی دیدن که به اون میگفتن کریم اهل بیت. و مروان و هادا اسخل عرب، این سخی ترین مرد عرب. سر این کرامت چی؟ یعنی که ما شنیدیم حضرت مجتبی دوبار همه اموالش رو سه بار نیمی از اموالش رو در راه خدا به با مردم مدینه تقسیم کرد، دوبار همه اموالو داد با مردم مدینه ای که هیچ محبتی به اهل بیت نداشتن، با فقرایی که محبت نداشتن این گونه برخورد کرد. سر این کرامت چیه؟ شبیهش رو شما در موسی بن جعفر سلام الله علیه میبینید. سنیای کاظمین و حضرت موسی بن جعفر میگن کریم اهل بیت. باز شبیهش رو شما درباره حضرت رضا میبینید. 10 نفر از بزرگان اهل سنت میگن تجربه کردیم زیارت علی ابن موسی رضا رو. مثلا حاکم نیشابوری یک سنی خیلی محکمه، پرکارم هست، کتاب زیاد داره. میگه من هر وقت بیماری خودم یه بچه هم میگیرم میرم قبر علی ابن موسی رضا، خدا منو شفا میده. ابن حبان میگه جربتهو کثیرن، جربتهو یعنی تجربه کردم خودم شخصا، کثیرن بارها، هر وقت هم مقام میداشتم رفتم قبر علی. ابن حبان یه سنی معروف از رجالیون بزرگه، یعنی توثیق میکنه روایت و بعد جرح میکنه، این راوی دروکو اون راوی راستگوه، یعنی از علمای اعلام اهل سنت مال قرن 5. کرامت حضرت مصطفی صلی الله علیه اینطوریه در روایات ما، یکی از معصومین رسیده حضرت مصطفی رو به تقی پرهیزکار یاد کردن، چون تقوای حضرت عجیبه. حالا انشاءالله آخر عرضم عرض خواهم کرد. 20 سفر پیاده حج رفت، هیچ تحمل دیدن سخته مردم رو نداشت. خب ما هم که امروز با امید اومدیم به خانه حضرت مصطفی و به مجلس حضرت مصطفی صلوات الله علیه، در واقع غرضمون این هست که این عرایضی که من محضر شما تقدیم میکنم، نیتم اینه شما هم به ویز ویز بنده توجه نمی کنید، به این که فضائل حضرت مصطفی رو میخواید بشنوید، چون با او کار دارید. او با نه اهل سنت، با کسانی که هیچ حبی به حضرت مصطفی نداشتن کرامت داشت، قطعا نسبت محبینشون عنایت داره. حالا سر این کرامت چیست؟ یه نکته مقدماتی عرض کنم، سر کرامت عرض کنم. حضرت مصطفی صلوات الله علیه متاسفانه در بین شیعیان هم به شدت قریبن، در بین اهل سنت هم به خاطر این که میخواستن با امیرالمومنین حضرت ابا عبدالله تفاوت رفتاری ایشون رو حاکی از تفاوت نگرشش بدونن، تهمت‌های زیادی به حضرت زدن. این که حضرت مصطفی 300 بار زن طلاق داده مثلا، این که حضرت مصطفی امیرالمومنین دعواش شده، یعنی جعلیات و چرندیات ها، ولی به خاطر این که امیرالمومنین خشن بود فی ذات الله و سید الشهدا قیام کرد در راه خدا، برای اینکه از مصطفی آتش بس مصلحتی کرده بود، این تفاوت رو تو سر اهل بیت خراب کنن، سعی کردن بین امام حسن و دو معصوم قبل و بعد اختلاف سازی کنن، خیلی او رو تخریب کردن. در حالی که در روایات هم شیعه هم سنی هست که لو کان العقل و شخصا لکان الحسن، اگر کسی بخواد ببینه عقلانیت محض، عقل کل کیست، عقل بخواد یه جا جمع بشه به صورت چهره مجسم، لو کان العقل شخصا لکان الحسن، نمونهش رو هم در جنگ جمل دیدن. امیرالمومنین در مدینه ساکن بود، 25 سال تخریب شخصیت شده بود حضرت در مدینه، لذا وقتی در بصره قیام کردن جملی ها علیه امیرالمومنین، حضرت مدینه هم که یاری نداشت بخواد سرباز از مدینه بیاره، مدینه طرفدار حضرت نبود، مالک رو فرستاد حضرت و عمار رو سخنرانی کردن برای کوفیان که یه عده سرباز بیان. ابو موسی اشعری سخنرانی کرد و هیچکی نیومد حاضر به دفاع از خلیفه مسلمین و از کیان نظام اسلامی نشد. تاریخ ثبت کرده که از مصطفی صلوات الله علیه سفر کردن از مدینه به کوفه و سخنرانی کردن. سخنرانی حضرت کاری کرد که نوشتن کن نلا رؤوسهم الطیر، اینا همچین مبهوته سخنرانی حضرت شدن، انگار پرنده رو سرشون نشسته. آدمی که پرنده رو سرش بشینه ولی که نپره چیکار میکنه؟ تکون نمیخوره دیگه. درسته یه پرنده رو سر من بشینه، یه کفتر سر من بشینه، ولی که نپره من تکون نباید بخورم. این کن علا روسه هم و تایر، یعنی همچین مبهوت شدن تکون نمیخورن، شدن مجسمه انگار. اینطوری بهت زده بودن. 10,000 نفر حاضر شدن به همکاری. ابو موسی اشعری دید جو خرابه، علیهش عرف به هم خورده، اومد تو جمل شرکت کرد تو سپاه امیرالمومنین با سخنرانی عزیزمش. این جنبه خطبه خوانی و عقلانیت حضرت. یه وقتی آدم توی جمع خودی حرف میزنه، یه وقتی میره در یه جمع این که فتنه آلوده و ابو موسی اشعری حاکمه و قریبه به بیش از 20 ساله یا حدود 20 ساله که نواسب توی کوفه ساکنن و حکومت دستشونه، اونجا شما بری سخنرانی کنی، حاکم همون نواسب که ابو موسی اشعری باشه هم بیاد ببینه زایست اگه بعد جلو مردم. این حاکم از خطبه قوی حضرت داره. این جنبه خطبه و عقلانیت حضرت هم یکی بسنده میکنه. شجاعت حضرت هم عجیبه. در صفین تنگه‌ای بود که قریب به 1,000 نفر ازش مراقبت میکردن. هر امام یکی از وظایف بسیار اساسیش حفظ امام بعدی. لذا امیرالمومنین سید الشهدا رو اصلا اجازه شرکت در جنگ نمیداد به صورت رسمی. به امام حسن هم تا مجبور نمیشد اجازه ورود به جنگ نمیداد. میبینید فرمانده جنگ مالک اشتره، نه اینی که مالک اشتر شجاع‌تر از امام حسن. مثل کربلا که اول انصار شرکت کرده. محمد حنفیه ولی اینطوری نیست، خب قرار نیست امام میشه. محمد از فرماندگان سپاه و آدم شجاع معروفی، وقت نیست بخوام انصافشو بگم. چند بار خواست حمله کنه به این تنگه. اینو مسعودی که از مورخین چیره دسته و اهل تاریخ او رو به دقت نظر میشناسن، قرن 3 و 4 زندگی میکرده، در مروج الذهب آورده، میگه که محمد حنفیه که پسر امیرالمومنین باشه چند بار خواست حمله کنه به اون تنگه، دید 1,000 نفر آدم تیرانداز منتظرن، یکی سرشو بلند کنه بزنن تک تیراندازا. خلاص همی اومده برمیگشت. آخر سر حضرت فرمودن که حسن جان کار خودت. حضرت مصطفی حمله کرد با چند تا نیروی کم، تنگه رو باز کرد. تنگی که باز شد محمد حنفیه زرد شد اصلا صورتش، خجالت کشید دیگه، سرش رو انداخته بود پایین. امیر سلام الله علیه فرمود که لا تحنفیا بنی، اب نداره پسر جون، او پسر فاطمه است و تو پسر منی، فرق دارید با هم، فرق دارید با هم. یعنی تو قابل قیاس با حسن من نیستی که خیال کنی زایه شدی، اصلا جنستون با هم فرق. او مادرش فاطمه زهراست، تو پسر منی. این تواضع امیرالمومنینه و خب شخصیت حضرت مجتبی رو نشون میده. در شجاعت هم اینطوری بود. نسبت به خانوادهش هم همیشه بلاگردانه. کسی که کریمه با همه کریمه، کسی که دشمنا کریمه او که با دشمنا اینجوری برخورد میکنه، با دوستان چجوری برخورد میکنه. هیچ وقت اجازه نمیداد سید الشهدا در سختی های کارزار مسائل اجتماعی ورود پیدا کنه، آسیب ببینه. نشسته بودن معاویه داشت سخنرانی میکرد، فحش داد به امیرالمومنین. سید الشهدا اومد جواب بده. خب امام سید الشهدا است دیگه، سید الشهدا باید جواب میداد. در واقع سید الشهدا باید سربازی برای امام حسن بکنه. فرمود حسین جان بشین، تو بعدم کارهای سختی داری تنهایی، و بلند شد صحبت کرد. هر جا مشکلی بود حضرت مجتبی سید الشهدا کنار میگذاشت، نمیگذاشت او وارد عرصه بشه، بلا رو به جان میخرید. کمان که دیدین کرامتی که خوندن که واقعا هم حیرت انگیزه، اینی که لحظات مرگش هم فهمود تو برا من گریه نکن، لا یوم کیامه. این کرامت حضرت نشون میده. اما سر این کرامت چیست؟ خب بله، کرامت اهل بیت که سجیه شونه، سجیه تو کمول کرم. اما امام معصوم حکیم، آقا حکیم کار عبس نمی کنه هیچ. حکیم اینطوری نیست که حال کنه یه کاری بکنه، از سر حکمت هر کاری بکنه. اینی که سه امام ما به ویژه به کرامت مشهورن، حضرت مجتبی و حضرت سجاد و حضرت موسی بن جعفر، در یه شرایطی که از جهاتی مشابهه سر داشته که کرامتشون بروز کرد. این که حضرت رضا به علم مشهوره، حضرت رضا به علم مشهوره، حضرت جواد به جود مشهوره. این حکمت داره، سر داره. این در واقع اصل بحث ماست. چرا حضرت مجتبی شد کریم؟ یه مقدمه هم اول عرض کردیم، ائمه ما نگفتن امام حسن کریم، سنیا و غیر شیعه و غیر محبین امام حسن، عرض کردن مروان به امام حسن گفتن کریم. سرش چیه؟ سرش این مقدمه ای که میخوام عرض کنم. وقتی پیغمبر خدا به شهادت رسید، اون کسایی که جای پیغمبر نشسته بودن برنامه‌ریزی جدی کردن برای اینکه بتونن حکومت رو به دست بگیرن. و اگر رو منبر این مجلسی که ما نشستیم مثلا مرجع تقلید سخنرانی کنه 40 جلسه، بعد منو بیارن بنشونن، خب مخاطبین، ولو اگر مخاطبین شما فرهیختم نباشن، میفهمن خیلی تفاوت جدیه. من اگر بخوام اینجا رو صرف بچسبم، من چیکار کنم؟ باید خودم تثبیت کنم. چجوری؟ باید یه 4 تا عیب از اون مرجع تقلید بگیرم. خیلی هم فکر نکنید چیز خوبی بوده. لذا تخریب پیغمبر به صورت گسترده اتفاق افتاد در زمان خلفا، اون 25 سال قبل امیرالمومنین، به صورت حیرت آور. بعضی ها شاید آدم میخواد بیان کنه، هیچ مسلمانی باور نمی کنه که چه عباراتی در متون اسلامی الان اومده درباره پیغمبر، چه توهین های اومده. کار دیگه ای که کردن این بود که خب جایگاه اون کسی که اینجا نشسته رو بردن بالا. یه کار دیگه ای که کردن این بود که جایگاه این صندلی رو بردن بالا. نه، هر کی رو این بشینه، این یه خاصیتی داره، این تخت خلافت آدم ها رو تطهیر میکنه. اینا رو نمیخوام وارد بشم چون جزئیات داره. اینیش که مهمه اینه، دیدن اهل البیت اون رقیب اصلی این جایگاه دیگه. اهل البیت از جهاتی تخریب کردن. یکی از کارهایی که کردن این بود که اومدن مدافعان اهل البیت از کنار اینا دور کردن. سلمان رو فرستادن مدائن، عمار رو فرستادن کوفه، ابوذر رو همینطور، یه وقتی شام یه وقتی جای دیگه. نزدیکان اینا رو فاصله دادن که اولا کسی اینا دفاع نتونه بکنه، ثانیاً افراد اهل البیت رو اضافه کردن. ولی که از اهمیت بیفتن، یه وقتی شما میگن که این نسخه خطی کجاست، میگن این فقط در فلان کشوره. این خیلی اهمیت شرم کنه، تو ببینید که 16 تا مثلا کتابخونه این نسخه رو داره، خیلی اهمیتش فهم کنه دیگه. اهل البیت 4 تا باشن بعد پیغمبر، خیلی اهمیتشون فهم کنه، این که هر کی از رابطه رو جوت اهل بیت، درسته؟ اومدن چیکار کردن؟ عده زیادی رو وارد اهل البیت کردن. حالا همسران رو شنیدید، به جهاتی عباس عموی پیغمبرم جز اهل بیت قلم داد کرد. عباس عموی پیغمبر قحطی که می اومد، میرفتن در خونه عباس عموی پیغمبر متوسل میشدن، میگفتن خدایا ما در زمان پیغمبر به پیغمبرت متوسل میشدیم، الان که پیغمبر از دنیا رفته به اهل بیت او عموی پیغمبرت متوسل میشیم بارون بیاد. یعنی شروع کردن به فرهنگ سازی. اینی که شما میبینید اهل تاریخ کاملا براشون روشنه که ابن عباس هم خودش هی میگه من اهل بیتم. برید ببینید ما اهل البیت همش بود، ما اهل بیت اینطوری هستیم. این توهمیه که برای ابن عباس ساخت دولت اون زمان،
تو کسی هستی باز خودت؟
خب جهتش یکی این بود که ابن عباس رو علم میکنه که امیرالمومنین رو حذف کنه از جهت علمی، یکی این بود که افراد اهل بیت زیاد بشن. امام حسن که به شهادت رسید، معاویه نامه تسلیت فرستاد برای ابن عباس، یه مرجعی از دنیا میره، شاه هم این کارو کرد برای اینکه امامو تحت شعاع قرار بده، بعضی دیگه تو نجف تسلیت فرستاد. ابن عباس تشخیص شاید نمیداد، یه خوشبینانش اینه که چرا منو تحویلم میگیرن، برای چی منو تحویلم میگیرن؟ چرا خلیفه دوم که کسی جرأت نداشت جگر نداشت از او سوال کنه، اون آدم رزم‌آوری نبود خلیفه دوم، در هیچ جنگی خراشی به صورت کسی وارد نکرد، در هیچ جنگ، بلکه در اکثر جنگ ها فرار کرد. اما وقتی به حکومت رسید و سرباز داشت، خشونت عجیبی داشت، بی حد و حصر، که الان فرصت نیست بخوام بگم، یک دو تا نمونه شرط میکنم ببینید. یکیش اینه که چنان خشن بود و مردم رو بی جهت میزد که اگه جایی زن بارداری بود میشنید خلیفه وارد کوچه شده، سخت میکرد فرزندشو. چهار مورد تاریخ خودشون ثبت کرد، چهار مورد. اگر زن و شوهری تو خیابون و هم حرف میزدن چلاق میزن، زن و شوهری تو خونه خودتون هر کاری نکنیم، حرف سلام علیک، زن و مرد تو خیابون حرف نزنن. تون روی عجیب غریب داشت. یه فردی اومدی وقتی سوال کرد، یه سوال تفسیری پرسید، گفت تو میخوای مردم رو سر کار بذاریم دنبال مسائل غیر مهم برن، تبعیدش کرد به بصره و گفت احدی حق نداره با این حرف بزنه، بایکوت محض شد. این میرفت تو مسجد، مسجد همه میمدن بیرون از ترس خلیفه، میومد بیرون همه میرفتن تو، خودشون نوشتن از گرسنگی مرد، تو شهر از گرسنگی، چون کسی با این ارتباط نداشت. یکی دیگه اسمش نصر بن حجاج صحابه است، زیبا بود بدبخت بیچاره. میخوام خشونت رفتار خشن خلیفه رو ببینم. چه برسیم به اینکه ابن عباس و این آدم تحویل میگرفته. خب این سر داره، چرا ابن عباس رو تحویل میگیره؟ نصر بن حجاج آدم زیبارویی بود، یه روز داشت رد میشد، خلیفه گفت ببین چه ببینم، چه قشنگه این، یه صد ضربه شلاقش بزنی. اینی که دارم عرض میکنم هیچیش از منابع شیعه نیست، از مسلمات فقه اهل سنته. تو منابع فقهی اونجایی که حاکم حق داره تصرف کنه، مثلا حق داره بزنه یا نزنه، بحث کردن گفتن بله میتونه چون خلیفه میزد. صد ضربه شلاق زد، گفت وایسون میبینه نه هنوز قشنگه، صد ضربه دیگه، 400 ضربه شلاق ایستاده، تو نمیشه هنوز کچلش کنی. سرشو تراشیدن گفت نه هنوز قیافش بد نیست، اینو بفرستیدش بصره. چی؟ چون زیباست. حالا یکی دیگه شو عرض خواهم که تو قسمت همون بحث اهل بیت. خب کسی که اینطوری خشن بود، خود ابن عباس هم تو صحیح بخاری هست که یه سوالی میخواستم ازش بپرسم، یک سال با خودم گفتم بپرسم یا نپرسم، یک سال. این منابع نقل کردن که گاهی میومد با ابن عباس شروع کرد بحث کردن، ابن عباس جواب خلیفه رو به تندی میداد، خلیفه چی نمیگفت. چرا؟ اون بیادب چرا در برابر تو ساکته؟ میگن فلانی فلان کشور خیلی تحویلش میگیرن. آقا بده بستونه خب. یهو چجوری با آبرودار شده این آدم؟ چطور پیغمبر و قریشیان تحویل نمیگرفتن؟ پیغمبر کمبودی داشت، ضعفی داشت، چرا اینو تحویلش میگیرن؟ بده بستون داره میکنه. خشونتش طوریه که خواهر عایشه رو هرچه خواستگاری کرد در دوران حکومتش قبول نکرد زنش بشه، هرچی هم آدم فرستاد واسطه بازم قبول نکرد. خیلی خشنه. خب این آدم خشن چرا باید در برابر عباس و ابن عباس ساکت باشه؟ چون میخواست بگه اهل بیت پیامبر اینان. برای چی؟ برای اینکه اون اهل بیت پیغمبر از اهمیت بیفتن، از حالت انحصاری در بیاد. کار دیگه که کردیم بود مردم باید اهل البیت مرجع ان دیگه، باید برن سراغشون. دستور داده بود که احدی حق نداره، احدی حق نداره
بنشینه و دو نفر مقابلش زانو بزنن ازش چیز یاد بگیرن، که صورت کلی ممنوع اعلام کرد. هیچ کس به جز اون کسانی که من مجوز میدم حق ندارن در کرسی تدریس خصوصی در برابر دو نفر بنشینن. یعنی جمع سه نفره علمی ممنوعه، مگر اینکه من مجوز داده باشم. هم برای نقل حدیث به کسانی که میخواستن نقل حدیث کنن مجوز باید میدن، هم برای تدریس. خب معلومه دیگه، وقتی کلو میزنن یعنی کسی در خانه اهل بیت نیاد سوال کنه. خب از طرفی هم که کعب الاحبار رو اینها شروع کردن به تخریب چهره اهل بیت تو همون حکومت خلیفه، به چه شکل؟ به این شکل که شروع کردن انبیا رو تخریب کردن، انبیا رو میزدن که پیغمبر رو اهل بیت رو بزنن. اباطیل راجع به انبیا نقل میکردن، حضرت موسی رو نابود میکردن. نمیخوام الان رو این منبر محترم بگم چه میگفتن. بعد میگفتن که پیغمبر خدا فرمود لا تخیرونی علی موسی، فکر نکنید من از موسی برترم. توجه کردید؟ به دلالت التزامی میزدن پیغمبر، حضرت موسی رو میکوبیدن، بعد میگفتن که پیغمبر فرموده من برتر از موسی نیستم. بعد که دیگه رسما خود پیغمبر هم شروع کردن و تخریب کردن. پس یکی از کارهایی که کردن که اهل بیت رو توسعه دادن، استفاده علمی حضور اهل بیت رو درک کردن ممنوع شد. نه اینکه استفاده از اهل بیت ممنوعه، گفتن حلقه درس ممنوعه. توجه کردین؟ مثلا حکومت این خلیفه دوم بررسی کنید، هیچ دیکتاتور اینطوری عمل نکرد. هیچ دیکتاتوری درته او اخوف من اصل حجاج، شلاق او از عصای حجاج ترسناکتر بود. حالا اون بحث سر جاش. افراد اهل بیت رو توسعه دادن، کسی در خانه اهل بیت نره، شخصیت اهل بیت تخریب شد، اصلا پیغمبر تخریب شد که اهلش تخریب بشن. این اهل بیت یه پیغمبرن، اون پیغمبر اسمت نداشته باشه، خلاف کنه، گناه کنه، معاذ الله، و اهل اون پیغمبر تخریب شدن دیگه. کار به جایی رسید که رفقا امام حسن و امام حسین توی شهری زندگی میکردن تو مدینه، در حد یه آخوند دوزاری یه امام جماعت مسجد، یکی مثل من ازشون سوال نمیشه. یک دونه مکتوب فقهی از امام حسین نیست، یه دونه نداریم، یعنی یک سوال نداریم. معلوم علامه تا اینو خودم گشتم که عرض میکنم، مرحوم علامه طباطبایی این بالاتر میگه، میفهمید من گشتم از امام حسین یک دونه عرض کنم حدیث فقهی هم نداریم. این یعنی چی؟ یعنی اصلا امام در جایگاه امامت نیست. لذا شما میبینی حضرت میخواد به سمت مکه و بعد کوفه بره، همه میگن نرو اینجوری میشه اونجوری میشه، کسی نمیگه آقا ما در خدمتیم هر جا بریم و بیایم. مثلا جایگاه امامت قائل نیستن براش، توجه میفهمید؟ جایگاه امامت قائل نیستن. اینو زمینه کنید به این که در دوران بعد از امیرالمومنین شیعه کشی و تخریب و کشتن محبین اهل بیت اونقدر توسعه پیدا کرد که حالا تو این کارهای فرهنگی که شد، ممنوعیت‌های اجتماعی که بود از رسیدن به حضور اهل بیت به عنوان اینکه حلقه ممنوعه، توسعه افراد اهل بیت بود، کان بنو امیه دیگه وضع خراب شد. اذا سمعوا به مولود اسمه علی قتلوه، میشنن اسم یک بچه علی به دنیا اومده میکشتنش. همین ابن ابوالحدید که از معتزله است شرح نهج البلاغه نوشتم، مقدمه اول نهج البلاغه میگه توعدوا مادحیه، کسی مدح علی بکنه هیهات، دشمنی میکردن باش. بل حبسوهم و قتلوهم، بل حبسوهم حبسش میگن و قتلوهم، حتی حضروا ان یسمى احد باسمه، حق نداشت کسی اسم بچه‌شو علی بذاره. سقف خونه‌شو خراب میکردن، توی محلی ای سرقت رخ میداد میگفتن اینجا طرفدار علی کیه. و این به صورت جدی بود و این دشمنی با امیرالمومنین نیست، مشهورش برای امیرالمومنینه. علی ابن مدینی که از مورخین معروفه ابن عساکر در تاریخ دمشقش میگه که رفته بودم شام، دیدم مردم بچه هاشون صدا میکنن حسن، ببخشید زید، بکر، عمر. گفتن چرا یه دونه اسم آدموار ندارن؟ این از بچه اسم پیغمبری. یویدم یه نفر میگه حسن، حسین، بیاید. گفتم آقا خدا خیرت بده. حالا این خودش یه آدم تندروه، بعضی از بزرگانش یه لن کردن علی ابن مدینی. گفتم خیلی زیادی متأسفه، او اینو گفته. گفتم آقا خدا خیرت بده، یه بالاخره یه حسن حسین هم به گوش ما خورد. چرا این کارو میکرد؟ چطور اسم اینو تو حسن حسین گذاشتی؟ کمه تو شهر. گفت اینا نمیفهمن، اینا 10 تا بچه دارن همشو زید و عمرو بک گذاشتن. حالا من تاثیر نمیکنم که چی اسم گذاشت، عصبانی میشن بچه ها رو فحش میدن. منم 10 تا بچه دارم، دو تاشو حسن و حسین گذاشتم، عصبانی میشم اینا رو فحش میدن. نمونه دیگه به شما میگم، تو عیون اخبار رضای خودمون، احمد ابن عباس که از شعرهای مشهوره، یه پسر داره حسن و یه پسر داره حسین. انقدر فشار بهش آوردن اسم بچه‌هاشو عوض کرد. یعنی گفتن خب میخوایم یارانه بدیم. یارانه هم که من عرض میکنم با یارانه که امروز به شما میدن متفاوته. هم میخوان بگیرن نگیرن، چیزی هم تاش تاش در نمیاد. 45000 تومان. شما برید رو 15 میلیون تومان متوجه میشید یارانه یعنی چی. عطایی که در کوفه میدادن بسیار هنگفت. میخواستن پول بدن، میگفتن خب شناسنامه بچه‌ها رو بیار. حسن، حسین، خب به شما تعلق نمیگیره. چه اتفاقی میفته؟ مردم اسم بچه‌هاشون عوض میکنن. کان یلعن اباه لمن سماه علی، باباشو لعنت میکنه بچه اسمان علی گذاشتی. زن میخوام برم بگیرم نمیدن، میخوام برم سوء پیشینه بگیرم، عدم سوء پیشینه نمیدن، به دزدی جا بشه. حتی امام باقر سلام الله علیه فرمود که اگر به کسی دور از محضر شما عذرخواهی میکنن نسبت زنای محسنه بدن یا قاتل نسبت بدن، بسیار خطرش کمتره تا محب به محل به نسبت بدن. پس توسعه داده بودن در بنی امیه زمان معاویه که از مشتبه در زندگی میکنه، توسعه داده بودن عدد افراد اهل بیت برای که اینا اهمیت کم بشه. نشست و برخاست با اهل بیت ممنوع شده بود. پیغمبر تخریب شده بود که اهلش تخریب بشه. اینا را از حیز انتفاع ساقط کرده بودن، کسی سوال نمی کرد از اینا، جایگاه امامت برای اینا قائل نبود. از اون طرف دشمنی عجیبی کردن، یعنی که کسی جرئت نکنه حب اهل بیت رو بروز بده. یعنی شما نه تنها چیزی گیرت نمی اومد در خانه اهل بیت ظاهرا، بلکه باید سیلی هم میخوردی. خب هر کسی نمیاد. این که شما میبینید نگاه امامت اصلا ندارن به این دو امام بزرگوار اهل سنت، و اینکه جالبه که خودشون قائلن به سید شباب اهل الجنه بودن هر دو. توجه میکنید قائلن در صحیح بخاری اومده که امام رسول خدا درباره امام مجتبی فرموده که ان ابنی هذا سیدون، و سید در نسل بر امامت واضحه، کسی اختلاف نداره. یه روایتی داریم که علیون سید العرب، اهل سنت میگن جعلیه، چون اگر این بود خلیفه اول حکومتش باطل میشه. یعنی سید رو میفهمن یعنی چی؟ سید شباب اهل الجنه، کسی که در بهشت سیده. خب اینجا هم سیده دیگه، قتله رو که نمیبرن تو بهشت که. کسی که بر بهشتیان سیده، پس اینجا هم سید، یعنی امامه، ولی توجه به امامت نداشته. تو این شرایط شما میبینی حضرت مجتبی نگاه میکنه در خانه اهل بیت داره بسته میشه، هیچ توجهی نیست. اینجوری فرض کنید که یه عالم فرهیخته‌ای میره در یه روستایی تو کویر، نگاه میکنه که تو این روستا کسی نمیاد من سوال بپرسه. سوال حالا سطح بالا که هیچی، یه بابا عبداد یاد بگیره سواد مثلا الفبا هم یاد بگیره، اکابری هم یاد بگیره، نمیاد. چیکار کنم اینا رو ارتقا بدن؟ اگر این شخص شخصیتی باشه که دنبال ارتقای سطح جامعه است، میگه پس علم و ولش کن، فعلا کسی توجه علمی ما نداره که. چیکار میکنه؟ میگه یه کاری کنم که این ارتباطه مردم فراموش نکنن که من اینجا هستم. اینم به خاطر رحمتش با مردمه. حضرت دید خب مردمی بخوان در خونه اهل بیت بیان هزینه باید پرداخت کنن، اگه بخوان به عنوان استفاده علمی بیان باید هزینه پرداخت کنن، اگه به عنوان اینکه میخوان در خانه پیشوای خودشون برن باید هزینه پرداخت کنن. کاری که حضرت مصطفی صلوات الله علیه کرد اتخاذ تصمیم حکیمانه کرامت بود. در این خانه که باز میشد فقرا میریختن جلو در خانه. دشمن میخواد خانه اهل بیت رو خلوت کنه و موفق هم شده بود. حضرت مصطفی چه کار کرد؟ از در کرامت وارد شد. این در خانه حضرت که باز میشد با خبر میشدن حسن ابن علی ابا محمد میخواد از در خارج بشه، کوچه های اطراف پر میشد چه برسه جلوی خونه حضرت. چون وقتی حضرت میخواست پول بده نگاه نمیکرد فقیره یا غنی. شما بگن آقا امروز که اومدی اینجا ساعت 9 بری همین مثلا مجتمع کوهساران سکه میدن خیرات میکنن، میرن مردم صف وای میسن، پولم داشته باشون که یه سکه میارزه. اینی که شما شنیدید هم کیسه های امام مجتبی هم کیسه های موسی بن جعفر ضرب المثل بود. اذا اعطا احدا فقد استغنا، به کسی میداد طرف پولدار میشد. نیازی نیست شما وضعت بد باشه، همین الان بگه اینجا که نشستی پنج پهلوی میدن تو خونه بغلی خیرات دارن میکنن برای امام حسن، شلوغ میشه دیگه. این حکمت حضرت بود. بله من نمیخوام انکار کنم که سجیه حضرت کرمه ها، من میخوام عرض کنم زندگی اهل البیت علیهم السلام لحظه به لحظش اطاعت از خداست. اگر میجنگه شمشیر بلند میکنه، لله و فلله شمشیر میزنه، عطا هم میکنه، اینجوری نیست که حال کنه عطا کنه خوشش بیاد بگه من نمیتونم. ما اهل بیت کرامت، بله کرامت سجیه شون هست ولی حکیمان هست. حضرت برای اینکه در خانه شلوغ بشه کاری کرد که وقتی بعضی اوقات در رو باز میکردن اینقدر ازدحام بود حضرت نمیومد اصلا بیرون، اینقدر ازدحام بود و این مخالفت با اون جریان بود. کاری که حضرت میخواست بکنه این بود که عنوان اهل البیت از گوشها فراموش نشه، چون فراموش شد. در شام خیال کردن اهل البیت پیغمبر زمانی که سید الشهدا رو کشتن منقرض شدن. بله پیغمبری بوده یه اهل بیتی هم داشته، مثل این که الان شما میگن که بله شیخ مفید شیخ طوسی بوده یه پسر فاضل عالمی هم داشته. خب نیست دیگه، هزار سال بر افتادن تموم شد و خیال میکردن معاویه اهل بیت پیغمبره. حضرت میخواست مردم مدینه فراموش نکنن عنوان اهل بیت رو، چون اگه عنوان اهل بیت فراموش نشه به عنوان اینکه مرجع مردم، امام مردم، مرجع علمی مردمه، خب هر عصر این اهل البیت یه مصداقی دارن. لذا شروع کرد به کرامت. اون وقت این کرامت به گونه ای که شما میبینید مروان میگه هادا از خل عرب، یعنی مروان چشیده، مروان این کرامت رو چشیده. این که شما نگاه میکنید میبینید این سیره مستمر همه اهل بیته. من درباره حضرت مجتبی، حضرت سجاد، امام صادق و امام کاظم دیدم در روایات که کسی اومده فحش داده، این معروف برای امام حسن میاد فحش میده به حضرت. خب تحریک میکرد معاویه عده‌ای رو از شام بیان حضرت رو بشکنن. این مرجعی مثلا فرض کنید آقای بهجت داره میره مسجدش نماز بخونه، بیاد یه 5 نفر بیان فحش ناموس بهش بدن تو جمع، میشکنن تقدسش رو. شروع کرده فحش دادن. زمان ائمه بعدی چون وضع اهل بیت خود بهتر شده بود، زمان امام کاظم که فحش داد بعضی از محبین از حضرت می‌خواستن اون طرفو بکشن. حضرت مجتبی یاری نداشت، کسی نبود، اجازه هم نمیداد سید الشهدا اینا وارد بشه. فرمود یا شیخ لعلک شبهت، لابد اشتباه گرفتی. خب اینا پر شده بودن که جرثومه فساده چیه بیرون دشنام بدن، به کی فحش ناموس بدن اینطوری برخورد میکنن. خب لابد اشتباه گرفتی. یه جایی هست که میخوام این عرض کنم، میگم این سیره سبک اهل بیته. اومد به امام باقر گفتش که مادر شما اینطوریه. فرمود نه خیلی مادر ما اینطوری نیست. خیلی این کرامت میخواد. مادر امام باقر سلام الله علیه دختر امام حسن. میدونید که ائمه ما بعد از امام باقر همه حسنی حسینی هست، یعنی از امام باقر به بعد جد همه ائمه از مادر امام حسنه، یعنی حضرت رضا جدش هم امام حسین هم امام حسن. فاطمه بنت الحسن یه شخصیت عظیمیه، به امام باقر فحش دادن و نه مادر ما اینطوری نبود. این برای چی بود؟ برای اینکه مردم دوچار فتنه شده بودن، عوامل متعدد باعث شد در خونه اهل بیت دور بشن، میخواستن برگردونن مردم. برگردونن که چی؟ کاسبی کنن؟ نه آقا، برگردونن هم که باز به زحمت میافتادن. تو خب کار امام همینه دیگه، کار امام سختی کشیدن. اومد فحش داد گفت یا شیخ امام حسن لعله که شبه لاو اشتباه کردی، اشتباه گرفتی حتما، چهره شبیه من بوده، به کی داری فحش میدی؟ میشناسی منو؟ لابد نیستی تو این محل نه؟ یعنی بقیه که هر روز بیان سکه میگیرن، لابد مال این شهر نیستی؟ گفت آره اهل این شهر نیستم. گفت پس امرو مهمون منی، مهمون این شهری، مهمون منی، نهار پیش خودمی. حالا طرف 5 دقیقه پیش فحش داده، خب میشکنه دیگه. الناس عبید الاحسان. من عهد کردم که هر کسی بیاد خونم یه لباس یادگاری هم بشورم. دستشو گرفت، گرمای دست امام حسن که حس کرد اصلا آب شد از خجاله. بابا شما کی هستی؟ چقدر ما فاصله گرفتیم. این جذب ائمه اینطوری بوده که تو زمان معاویه چهار تا محب حفظ کردن. ما با ادنا احتمالی طرف رو میزنیم ساقتش میکنیم که حتما بعد مثل من فکر کن. یکی از نمونه‌های معروفش که همه تون شنیدید مستند شد، آقا میخوام عرض کنم به این جهت که ما امروز دست خالی اومدیم محضر عزیز مجتبا، میخوام اینو مثلا ما با امید اومدیم تو مجلس شما. اینو خطیب بغدادی نقل کرده که از اعاظم قرن پنج اهل سنته، میگه امام حسن، خب امام حسن آقا در عبادت عجیب، الان کم کم وارد روزه بخوام بشم میبین، عرض میکنم که در عبادت امام مجتبی بی نظیر بود. اصلا عرض کردم ائمه به جای کریم به او فرمودن که تقی. 20 نفر پیاده حج رفته، داشت رد میشد دید یه سیاهی، اینی که بخوام عرض کنم از این بزرگی یادگار دارم، امید دارم که به حسنی های عالم بیش از قبل یکی اضافه بشه. داشت رد میشد از رد دید یه سیاهی یه لقمه نون میخوره یه لقمه میزه جلوی یه سگی، حضرت مخفی شدن نگاه کردن. این ائمه از آدم های پست فطرت دور از محضر شما خوششون نمیان، هر کی منزه خودش باید کرامت کنه، کرامت کنه به چشم اهل بیت میان، کرامت کنه ولو به اندازه حر، از پاسخ دادن ادب کنه، سکوت کنه. مثل زهیر به خاطر اینکه پسر پیغمبر قبول نداشت که اصلا عثمانی بود، دشمن امیرالمومنین بود، ولی به احترامی که امام حسین پسر پیغمبر رفت و دیدار با امام شرکت کرد، ولو اینقدر یه ذره. حضرت دید این خاکش خاک خوبیه، این غلامسیه، غلامسیه که میگن آقا یعنی برده، برده یعنی کسی که در جنگ با مسلمان ها اسیر شده، یعنی کافر حربی بود، یعنی تا چند وقت پیش جنگیده با مسلمان ها اسیر شده، خب سازمان زندان ها ندارن تقسیم کردن شده برده یک. این قاعدتا طبیعیه که کینه داشته باشه. این برده ها پسر امام سجاد، امام باقر، امام صادق رو کشتن، برده های خونه امام مثلا پسر امام انداختن تو چاه، اون یکی پشتمون انداخته پایین، واسه انتقام بگیرن دیگه، اسیر شده. حضرت یه گوشه وایستاد، دیدین یه لقمه نون خودش بخوره، یه لقمه نون هم داره میده به این سگه، تمام کشتون اومد جلو فرمود که چرا این کار کردی؟ یعنی ببخشید دور از محضر شما، این آدم اهل سگبازیه یا نه خاکش قیمتیه؟ گفت وقتی من میخواستم این نونو بخورم نگام به چشم این حیوان که افتاد، دیدم من بنده خدا هستم، اینم بنده خداست، خجالت کشیدم من بخورم و گرسنه نباشم. دید از لد این آدم میارزه. فرمود خب مال کجا هستی؟ گفت من غلام ابان ابن عثمانم، اینا اینم باغش اینجا کار میکنم. فرمود فعلا که هستی گوهر آمد ساکنه. حضرت رفت و برگشت فرمود تو رو در راه خدا، تو رو خریدم در راه خدا آزاد کردم و این باغم خریدم از عبان به تو بخشیدم. یعنی اگر کسی در راه خدا به سگی غذا بده از مجتبی عنایت میکنه، چطور ممکنه کسی در راه امام مجتبی سلام الله علیه یه قدمی برداره و عنایت نکنه؟ یه بزرگی میفرمود بیایید از به نیابت از امام مجتبی برای زهرای مرضیه خیرات کنی، یا خواستید به کسی کمک کنی بگید به نیابت، ما که لیاقت نداریم نیابت کنیم، به نیابت از امام مجتبی برای مادرش این خیر را انجام بده. فقط آدم مشکل داری داری میخوای پولی بدی به کسی هم نگو، ولی بگو اینو از طرف امام حسن به نیابت از مادرش میخوام بده. قطعا نظر میکنن، شک نکنید. کسی که به مروان کرامت میکنه قطعا به کسی که یه قدمی برای او برداره حتما نظر میکنه، قطعا شک نکنید. انشالله این یادگاری از من باشه. از این به بعد خواستید کرامت کنید، حتی خیرات امواتتون این کاری که عرض کردم بکنید. ببینید ثواب این اهدا به امام حسن رو به روح مادرم مثلا میدم، ثواب این اهدا رو به روح بابام میدم. عمل من هیچ قیمتی نداره، معلوم نیست خالص نیست، پول شبهناکه، ولی وقتی مال امام حسن میشه قیمت پیدا میکنه. میگه من صرف امام حسن کار میکنم، خداوند میپذیره و حضرت مجتبی هم نظر میکنه. رفاقت با امام حسن خیلی لذت بخشه، حتما همه تون دارید انشاءالله خدا لذت کرامت و رفاقت بیشتر بهتون عطا کنه. میخوام روزه بخونم، روزم اینه امروز. اون کسی که با مروان کرامت کرده اون نسبت به خدا هم کلیمانه برخورد کرده. خدا شاهده. این که میخوام عرض کنم برای خودم خیلی حیرت آوره، کسی که اونقدر کریمه که با خدا هم رفتارش کریمانه است. بعضی از سختی‌ها که امام حسن کشیده رو فقط شما فکر کنید. ببین شما توی مجلسی حاضر بشید به پدرتون جسارت کنید، اونم پدری مثل امیرالمومنین، تحمل کنید. به زهرای مرضیه اهانت بشه تحمل کنید. شاهد حد که حرمت به مادرتون باشید، به خاطر خدا تحمل کنید. 10 سال امامت مردمی رو به عهده بگیرید که هیچ توجهی به شما ندارن، کمترین احترام برای شما قائل نیستن، تحمل کنید. در 3 تا جنگ دوران امیرالمومنین شرکت کنید، مجاهد باشید، اونم در رکاب امیرالمومنین. 20 سفر پیاده حج رفته باشید، این همه آسیب دیده باشید. یه نفر اومد گفتش که به امام حسین علیه السلام آقا شما محاسنتون زود سپید شده. فرمون ما در کوچه بنی هاشم چیزی دیدیم، اشعی و الینا بنی هاشمن یعجل، ما بنی هاشم زود پیر شدیم، داغ زیاد دیدیم، مصیبت زیاد دیدیم. اگر کسی 1/100 این مصیبت ها رو دیده باشه لحظه مرگش میگه خدای من امید دارم، خدمت کردم. بالاخره کرامت حضرت مجتبی اینه که با خدا هم کریمانه رفتار میکنه. نقل کرده سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی وارد شدم به برادرم لحظات احتضارش بود داشت گریه میکرد، امام حسن داشت گریه میکرد. عرض کردم حسن جا امام امام حسینه، ما کلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما له، اصلا از احترامش سید الشهدا مقابل امام حسن حرف نمیزد هرگز، امام امام حسین. شبهای جمعه مقید بود، وقتی سید الشهدا در مدینه بود سر قبر مطهر امام حسن حاضر میشه. انشاءالله ما هم روزیمون بشه مقید به زیارت. اون کسی که زیارتشو گفتن زیارت خدا در فوق عرشه، خودش زائر قبر امام حسن بود هر شب جمعه. عرض کرد که حسن جان برای چی اینطور گریه میکنی؟ فرمود میترسم خدا منو نپذیره. خدا شاهده این کرامت از کرامت به مروان عجیب تره. اینقدر در راه خدا حضرت تلاش کرده، زحمت کشیده، چرا لحظه آخر عمرت اینقدر زجه میزه اینطور گریه میکنی؟ فرمود که من میترسم خدا منو نپذیره. حسین جان دست منو بگیر. خیلی عجیبه، چون امام حسینه. تواضع ببینین، بی ادعایشو ببینین. حسین جان دست منو بگیر، من اگر عزرائیل رو دیدم که من لبخند میزنه به تو خبر میدم، اما اگر دیدم میخوان منو عذابم کنن به تو میگم که شفاعت منو بکنه. این کرامتشه. امامی که همه ملک و ملکوت به صف ایستادن که حضرت به عالم بعد از این دنیا بره، همه تا کمر خم بشن، ملائکه به دست بوسیش قراره بیان، نسبت به حضرت حق اینطور عبده. لحظاتی گذشت، چشم مبارکشو باز کرد، فرمود که حسین جان خدا منو پذیرفته. بعد باز دید حضرت گریه میکنه، فرمود دیگه برای چی گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، چون دارم تو رو از دست میده. این دو بزرگوار خیلی سلام خوردن از کودکی و همیشه امام حسن بیش قدم بود. ماجرای کوچه مال امام حسن، هر جا قرار دفاع کنن گفت حسین جان تو رو عقب دیدید، گفتن بالا سرش هم تو گریه نکن، من گریه تو رو نمیتونم تحمل کنم. لا یم که یم که یا با هم جلو. یا امام حسن، برای اینکه تحفه بیارم محضرت اینو عرض میکنم. امام حسین فرمود که برادر یه وصیتی بکنی، کاری برای تو بکنم. فرمود کل اولادی خلفا و والدا، برای بچه هم پدری کن حسین جان. لذا شما میبینید تو کربلا سید الشهدا پسر خودشو بلافاصله میدان فرستاد، ولی یادگار امامشو امتناع کرد. فلن ما برز الغلام، تا اون آزاده حضرت مجتبی وارد شد به سید الشهدا، حضرت برگشت نگاه کرد روی دشداشش یه شمشیر بزرگ بسته، شروع کرد گریه کردن. بوی حسن آمد، امتناع کرد، فرمود نمیذارم بری، تو یادگار امامی، تو رو به من سپرده. فرمود برای شما پدری کنم، من شما رو نیوردم اینجا اذیت بشید. اصرار کرد، خدا ایشالله به من بلند همتی بده. نوجوان چه بلند همت بود. جعل یقبل یدیه و رجلیه، اول دست حضرت رو بوسید، دید فایده ای که نداره، به پای امام حسین افتاد، صورت رو پای حضرت گذاشت، راضی کرد حضرت رو، او رو در آغوشش گرفت. جعل یبکیان، با هم شروع کردن گریه کردن. با هم که شروع کردن گریه کردن، حضرت اجازه داد، فرمود برو عزیزم. نوشتن خرج و دموعه تسیل و علا خدای، قاسم به سمت میدان گرف، از صورت مبارکش عشق میچکید. من برداشتم اینه، شما حالا با اینطور، اونایی که پدر مادر از دست دادن میدونن من چی میگم. یه وقتی به یه سفره معنوی که میرسن میگن خدا مثلا یاد بابام بخیر، یاد مادرم بخیر. قاسم دید داره به چه میدانی میره، شوخی میگه، تا قیامت همه میگن یا لیتنی کنتو محکم. گفت من الان بابامو یاد میکنه. لذاش رجز قاسم اینه، انتون کرونی، اگه منو نمیشناسید بشناسید، فانا ابن الحسن، من پسر حسن ابن علی هم، سبط النبی مصطفی المؤتمن، من پسر یادگار پیغمبرم. لذا ازش انتقام گرفتن، دورش کردن، لباس رزم که بتن نکرده بود، اونقدر سنگ و تیر آمد که لحظاتی بیشتر نگذشت، دیدن صدایش قاسم بلند شد. سید الشهدا وقتی خودشو بالا سر قاسم رسوند، من توان ندارم، دلم نمیاد بگم چه شده بود، فقط همینقدر میگم که در کربلا این نظیر نداره. سید الشهدا بالا سر هیچ شهیدی اینجوری نفرمود، فرمود عز و الله علی عمک، به خدا سخت برام این صحنه رو ببینم، نمیتونم تحمل کنم. عز و الله علی عمک،
تدعو و هو فلا یجیبک، صداش کنی قاسم جان نتونم برات کاری کنم. امام هادی فرمود قاسم جان خدا منو روزی کنه در قیامت از رفقای تو باشه. جعلنی الله من مرافقی کف الجنه. قاسم جان ما میخوایم خدا من ما را از رفقای شما در بهشت قرار بده، ما امید به کرامت اهل بیت داریم، برای اینکه انشالله تثبیت کنیم از طرف حضرت مجتبی سه پسر شهیدش در کربلا، یه پسر جانبازش در کربلا که بعد شهید شد، دخترش که مادر امام باقر و اسیر شد در کربلا، مادر اون سه پسر نجمه، سلام میخوایم به ارواح مسید و شهدا بکنیم، هدیه کنیم از طرف امام حسن به مادرش، انشالله به ما نظر یا امام حسن ما تحفه ای نداریم محضر شما تقدیم کنیم، الا اینکه سلام میکنیم به ارواح به نیابت از شما. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقي. حیف شما نگید، من آروم میشم شما بگید تو این سلام شرکت کنید. و بقیه اللیل و النهار ولا جعله الله سلام على الحسن بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدای آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وا مگذار، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما را مشمول دعای خیر حضرتش قرار بده، ما را از شیعان و شهدای راهش بگردان، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون از صائم میهمان حضرت مجتبی بگردان، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، دشمنانش خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان، اموات ما ذوال حقوق، اموات این جمع خاصه، اموات صاحب البیت، خدایا به برکت حضرت سید الشهدا و امام مجتبی متنعم بفرما، شهدای ما و شهدای شهید این خان، خدایا از صاحب میهمان قاسم ابن الحسن بگردان، بیماران ما شفا عنایت بفرما، دردمندان و گرفتاران به کرم حضرت مجتبی رفع گرفتاری بگردان، خدایا از طرف حضرت مجتبی سلام الله علیه هرچه خیر به اولیاء خاصت عطا کردی نصیب ما هم بفرما، آنچه شر دفع کردی از اون بزرگواران از ما دفع بفرما، نهضت های اسلامی در اقصی نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به پیروزی نهایی برسان، دشمنان اسلام مسلمین خار و ذلیل و مایه عبرت و منکوب بگردان، ذکر ما هست دائم الاوقات بر محمد و آله و صلوات.